که
همسر محترمتونم سلام برسونید و بازم ممنون و سپاسگزارتونم. متشکرم، خدا نگهدارتون. یه بخشی بشنویم بعد از این لحظات عاشقانگی مادر و فرزندی خان دکتر آمری و فرزندشون، برمیگردیم و در ادامه هستیم در خدمت. شنوندگان محترم برنامه خاتون، همچنان شما شنونده این برنامه هستید و من هم با افتخار همچنان میزبان سفر خانم دکتر آمری هستم. گفتگوی جذابی شده خانم دکتر، ممنونم از حضورتون و صحبت‌های شما که کاملا از دل برآمده که به دل ما هم می‌نشینه و امیدوارم شنونده‌های خوبمون هم پسندیده باشن. خانم دکتر، ایام کرونا خب به حال اتفاقهای بدی افتاد و جامعه پزشکی کشور ما هم در خط مقدم این اتفاق بودن. شما همسرتون و فرزندانتون هم و حالا عروس خانم عزیزتون که به تازگی به جمع شما اضافه شدن، این ایام رو چطوری سپری کردید؟ شرایط زندگی شما هم متأثر از این اتفاقها به چه ترتیبی پیش رفت؟
بله، والا خب شرایط خیلی سختی بود و خیلی شرایط بدی بود، خصوصا عید سال قبل.
بله.
که همسرم و پسر کوچیکم محمدم یه به حال باغچه‌ای خارج از تهران بود، بله، نزدیک تهران اونجا بودن، بعد گفتن که محمد تب خیلی شدیدی پیدا کرده. اوایل بیماری بود، هنوز بیماری ناشناخته بود، اسمش رو هم حتی مثلا به حال هنوز زیاد مطرح نبود. یادمه که ما شبانه با پسرم به حال به اونها ملحق شدیم. حالا چرا ما تهران بودیم؟ به خاطر کشیکی که به حال من توی هواپیمایی داشتم. خب خیلی هم سخت بود، یکم خانواده در واقع انسجامش رو از دست داده بود، مجبور بودیم به حال هر دو جبهه رو داشته باشیم. خب خیلی سخت بود واقعا. من رفتم تا رسیدم تو پارکینگ، دیدم که خب تب خیلی وحشتناکی داره و همونجا اصلا در واقع سوار ماشین شدیم برگشتیم، چون همسرم هم مشکل ریه داره، من به حال محمد توی ماشین خودم بود، تب و لرز خیلی بدی داشت، من خودم خیلی گرمم بود، ایشون لرز داشت می‌کرد توی ماشین، خیلی شرایط بدی بود که به هر حال ایشونو بیرستوندیم بیمارستان و تست دادیم و به هر حال ریه و اینا الحمدلله کووید نبود، ریه درگیر نبود، ولی خب بیماری ویروسی خیلی بدی داشت. خیلی، یعنی میتونم بگم که از سخت‌ترین شب‌هایی بود که من تو این ایام این دو سال داشتم به خاطر پسر کوچیکم، که یعنی واقعا مستعصل شده بودیم. آوردیمش تو خونه، باز هم میدونستم یه مشکل ویروسی حاد هست، ولی خب به هر حال میگم هنوز راههای کامل تشخیصی مشخص نبود. خیلی سخت بود، تب خیلی شدیدی داشت، پسرم مشال قد بلندی داره، 190 قدشه، با اون شرایط جسته ورزشکاری خیلی خوبی هم داره، ولی وقتی بچه تب میکنه مریض میشه، برای مادر همون بچه است و به هر حال شما درک میکنید و حس میکنید که چقدر بچه مظلوم میشه، اگرچه محمد من خودش بسیار مظلوم هست، ولی تو اون شرایط خیلی سخت بود. من اصلا کامل همه چیز رو گذاشتم کنار، اصلا رفتم اصلا بچه رو پاشویه دادم، خب بی اشتها شده بود، نمیتونست غذا بخوره، من یه وارد اتاق شدم، هی به هم میگفتن که خب اکثرا این قرنطینه کنیم، خودمون رو درگیر نکنیم، ولی من دیگه اصلا نمیتونستم تحمل کنم. خب حس میکردم اصلا بچه خب 24 ساعته چیزی نخورده، فقط همون سرومی که بهش وصله، ولی همچنان به حال تو تب داره میسوزه، اذیت داره میشه. این یکی از سخت‌ترین شب‌های من تو این دو سال بود که من داشتم. و خب شرایط کاری که خب خیلی سخت بود، من باید مواظب می‌بودم که خودم مریض نشم، که مریضی رو با خودم توی خونه منتقل کنم که بخوام بیارم، مشکل بود. خصوصا این که میگم من مجبورم تو ایام عید خب به حال محل کارم حضور داشته باشم، ولی خب خانواده تعطیل بودن و تعطیلات میخواستن استفاده کنن. خیلی موقع ها من صبح به حال برمیگشتم از اون به حال حالا باغچه‌ای که داشتیم برمیگشتم و دوباره شب برمیگشتم که بخوام به حال به خانواده بپیوندم، و این خب خیلی برام سخت بود، این رفت و آمدی که داشتم. و سخت‌تر از اون مثبت شدن تست کووید دکتر حسین شد.
عجب.
خیلی برام سخت بود با اینکه به حال ایشون تزریق واکسن داشت، ولی خب به حال بازم درگیر شد چون بیمارستان امام بخش عفونی بودن، خب تماماً بله مواجهه با بیمار کووید داشتم. خب به این حالتش هستش که به حال وقتی که کسی این بیماری رو میگیره همه بهش رسیدگی خاص دارن حتما، خب حالا لحاظ آب میوه غذا یا به هر حال دمنوش‌های گیاهی که استفاده می‌کنن. ما مجبور شدیم به خاطر اینکه هر سمون به هر حال فعال بودیم ایشون رو فرستادیم خارج از تهران. تا مدت‌ها هم به کسی نگفتیم چون می‌ترسیدیم که مورد به هر حال مؤاخذه بقیه قرار بگیریم که خب این چه وضعیه، ولی خب بچه‌ها یه مقدار خونه‌داری رو بلد بودن به قولی، چون به هر حال از بچگی زمانهای خاصی رو تنها بودن. این که دارم به زبون میارم الان راحت میگم، ولی خدا میدونه که من چه شبهایی رو گذروندم تو اون دو هفته که ایشون در حال میخواست قرنطینه باشه، این مقدار مشکل ریوی پیدا کرده بود و اینکه تلفنی خب هی بخوای همه چی رو
کنترل
بله کنترل کنی واقعا سخت بود، خیلی شرایط بدی بود. خب اینم در واقع از سختی‌های زندگی ما پزشکان دیگه، اگه می‌خواستن به حال ایشون تهران باشن و این قضیه رو خودشون بسیار منطقی پذیرفتن. این خیلی خب مهمه. یه چند ساعتی من ازشون بی اطلاع بودم، یعنی انقدر که خب حس و حال نداشت که اصلا بخواد تلفن جواب بده و اون چند ساعت واقعا برای من سخت بود، ولی خب باید منطقی برخورد میکردم. اینجا خب هممون درگیر میشدیم، خب شرایط خیلی بدتری بود، ولی خب اونجا میگم حالا به هر حال یکی دو روزی من غذا همراش فرستاده بودم که به هر حال استفاده کنه. بعد که خب الحمدلله رو به راه شد، بهتر شد و شرایطش و خودش به حال از پس کارش برمی اومد، ولی خب خیلی شرایط سختی بود. هم حال بیماری پسر اولم و آدم وقتی خودش پزشک باشه و سختی های کار و سختی های بیماری رو بدونه، آگاهیش هرچی که بیشتر باشه خب به هر حال
بله.
زجر بیشتری هم توی زمانی میکشه. بله. و هم بیماری پسرم که به حال 3-4 روز اول که بخواد به حال این دوره رو طی بکنه خب خیلی برام سخت و مشکل.
خدا رو شکر که ختم به خیر شد.
الحمدلله شکر خدا به راحتی. سختی ولی
بله واقعا روزهای سختی بود و هست هنوز هم کرونا و خب خیلی از ماها رو داغدار عزیزانمون کرد و روزهای عجیبی بود و جامعه پزشکی ما به شدت شما و همه همکارانتون زحمات چشمگیری داشتید که همواره و همیشه همه ما مردم مدیون زحمات کادر درمانی هستیم. خانم دکتر، دوستان من یه بخشی رو آماده کردن به اتفاق شما و شنوندگان عزیزمون میشنویم و برمیگردیم و لحظات پایانی برنامه رو با شما خواهیم بود. صحبت‌های آقای دکتر سید مهدی سید آقایی مدرس محترم معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم دکتر امینیان و همه همکارانتون در برنامه خاتون. امروز میخوام در مورد آسیب های اجتماعی و دو نکته در این خصوص صحبت بکنم. متاسفانه آسیب های اجتماعی تو جامعه ما در شرایط بسیار خطرناکی قرار داره. وقتی آسیب های اجتماعی تو جامعه زیاد میشه متاسفانه شروع میکنه به قربانی گرفتن و اولین قربانی هم کودکان ما هست. این روزها متاسفانه شاهدیم که تو بسیاری از خونه ها هر فیلم و هر برنامه‌ای در از تلویزیون و از شبکه‌های ماهواره‌ای پخش میشه. بچه‌های ما صحنه‌هایی رو می‌بینن که اصلاً مناسب سن و سالشون نیست. این بچه با تکرار دیدن این صحنه‌ها از نظر مسائل جنسی ذهنش کاملاً درگیر میشه و از اون طرف چون هنوز به سن رشد نرسیده و به اصطلاح مغزش قدرت پردازش و تجزیه تحلیل نداره، مطمئن باشید آسیب می‌بینه. بلوغش زودرس میشه، خوابش آشفته میشه، همش هیجان زده است. توی این موقعیت خواهش میکنم بچه‌ها رو تنها نگذارید. دیدن این صحنه‌ها رو براشون کم کنید، این فیلم‌ها رو براشون ممنوع بکنید که ببینن و سعی کنید برنامه‌های مناسبی و تفریحات مناسبی رو جایگزینش بکنید. کنارشون باشید، باشون حرف بزنید و درگیری ذهنیشون رو ازشون دور بکنید. نکته دیگه هم که میخوام بهش اشاره بکنم تنها نگذاشتن بچه ها و کمک به آموزش دادن بهشون در خصوص مهارت نگفتن به اونهاست. بردن بچه ها به منزل دیگران، سپردنشون به افرادی که خیلی شناخت نداریم ازشون میتونه مشکل ساز بشه، خیلی هم میتونه مشکل ساز بشه. یه جمله مشترک میانه خانواده هایی که بچه هاشون متاسفانه مورد آزار و اذیت قرار گرفتن این هستش که فکرشو نمی کردیم، واقعا فکرشو نمی کردیم، فکر می کردیم آدم خوبیه، فکر می کردیم خانواده خوبی داره، فکر می کردیم پاک و درسته، اصلا فکرشو نمی کردیم. پدر مادر گرامی، خواهش می کنم بیاییم و از امروز فکرشو بکنیم و به هر کسی اعتماد نکنیم. ببینید اصلا و اصلا هیچ ضمانتنامه‌ای در خصوص تنهایی بچه‌ها و امنیتشون یا سپردنشون به دیگران وجود نداره. خب سوال اینه که نمیشه که همش کنارشون بود، پس چه کار باید کرد؟ آموزش، 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 آموزش خیلی میتونه تو این زمینه به ما کمک بکنه. شاید بعضی از پدر و مادرها از بیان برخی جملات بچه‌ها به خاطر اون شرم و حیایی که دارن خجالت بکشن، اما باید آموزش داده باشه. حداقل بچه‌ها، من یک مورد رو اشاره بکنم، باید نقاط حساس بدن خودشون رو بدونن. خیلی راحت یه مایه تن دخترمون یا پسرمون بکنیم، بهش بگیم عزیز دلم، دخترم، پسرم، هر جایی از بدنت که با مایه پوشیده شده نقاط حساس بدنته، هیچ کس اجازه نداره ببینه یا لمس کنه اینجاها رو، فقط پدر و مادر یا دکتر، اونم با حضور پدر و مادر. خواهش میکنم خانواده محترم، آموزش رو فراموش نکنیم، نگذاریم پایه‌گذار تربیت جنسی بچه هامون شبکه‌های ماهواره‌ای و برنامه‌های نامناسب اونها و حتی گوشی‌های همراه باشه. حتما به آموزششون بیشتر توجه بکنیم. متشکرم.
شنونده، همچنان میزبان خانم دکتر آمری هستیم، پزشک محترم، مادر عزیز، و از لحظات خوب و خوش و سختی های البته زندگی ایشون شنیدیم. یک جایی در ابتدای صحبتاتون خانم دکتر، وقتی از گذشتتون صحبت میکردین، اشاره داشتید که پدر عزیز شما هم از شهدای بزرگوار این سرزمین هستند که ادای احترام میکنیم به محضرشون. کمی از پدر بگید، برنامه ما و فضای برنامه ما رو نورانی کنیم.
پدر من در واقع فوق لیسانس رشته زیست شناسی بودن، از یکی از روستاهای شهر گرمسار، و از معدود کسانی که به حال دوست داشتن که تحصیل داشته باشن و با سختی های زمان خودشون که اصلا قابل مقایسه فکر میکنم با زمان ما نیست، وارد به حال دانشگاه شدن، دانشگاه ابوریحان، یادمه که خب به حال اون موقع خیلی به گوش ما میخورد اسمش، بله، و تا رشته به حال تا مقطع فوق لیسانس به حال رفتن. ایشون رو به تناسب به حال شغلی که داشتن اصلا نمیذاشتن که حضور در جبهه داشته باشن. اون موقع از معاونین در واقع وزیر وقت آموزش پرورش بودن، بله، جناب پرورش،
بله،
از معاونین ایشون بودن و اصلا به حال نمیذاشتن که به هیچ عنوان ایشون به حال برن و در جبهه حضور داشته باشن. در این حال رئیس کلوپ آمریکایی ها توی در واقع منطقه شرق تهران بودن، مسئولیتشون سنگین بود و اجازه نمیدادن که به حال ایشون حضور داشته باشن. ایشون از تعطیلات عیدشون استفاده کردن، حدود 7 یا 8 فروردین بود که ایشون عازم جبهه شدن، 11 با ما صحبت کردن که الان به حال جاشون مشخص شده و کجا هستن، و 12 خبر شهادتشون رو برام گفتن.
روحشون شاد باشه ان شاء الله. شما چند ساله بودید پدرشون شده؟
من کلاس اول راهنمایی بودم.
اول راهنمایی بودم. مادر هم خیلی زود فرمودید.
بله متاسفانه، خب به خاطر وقتی مادر میشه مشکلات مادرها رو حس میکنه. بله. خب یه مادر تو سن 27 سالگی 3 فرزند دختر داشته باشه، خب به نظرم خیلی مشکل و سخته.
بله.
و اینکه خب به هر کدومشون هم دانشجوی یه شهری بخوان باشن، مادر بخواد فراق اینها رو تحمل کنه، و ما خب بچه بودیم، جوون اونی کردیم و به هر حال درک شاید سختی ها و اضطراب ها و تمام استرس های ایشون رو نداشتیم شاید اون موقع، و تمام اینها تأثیر گذاره که بخواد یک زن تک و تنها 3 به هر حال دختر رو بخواد تو این جامعه
بزرگ
کنه و تربیت کنه، و به نظرم خیلی سخت بود و تو سن 45 سالگی از دستشون داده.
روحشون شاد باشه انشالله. مادرها در آسمان هم دعاگوی فرزندانشون هستن. همینطوره. و قطعا شما شاهد معجزه دعای مادر همیشه تو زندگیتون هستین.
من هرچی که دارم، من هرچی که دارم از دعای پدر و مادرم دارم. یعنی اصلا وجودشون رو حس میکنم. بله. من هیچ وقت فکر نکردم که ندارمشون. همیشه در کنار خودم حسشون کردم. بله. یعنی تو هر مرحله، تو سخت‌ترین مراحل زندگی، اگر من از ته دل در واقع صداشون کردم، امکان نداشته که جواب به منو ندن.
خدا حفظتون. ببخشید اگر شما
کمی
احساساتی تر کردید.
خواهش میکنم.
خب خدا رو شکر خانم دکتر، من فکر می‌کنم که الان در فرمودید 50 سالگی، داستان 50 سالگی هم هستید. اگر برگردیم و مروری زندگی شما رو داشته باشیم، ما حداقل به عنوان شاهد صحبت‌های شما، خانم دکتر فاطمه عامری یک بانوی موفق هستند. شما خودتون رو چقدر موفق می‌دونید و از 50 سال عمر گذشته خودتون اگر قرار باشه که یادی کنید و حتی مروری کنید و حتی اگر به شما فرصت این رو بدن که برگردید به ابتدای در واقع زندگی، آیا واقعا همین مسیر رو مجدد انتخاب می‌کنید یا خیر؟
من زندگی خوبی داشتم و خوشحالم از مسیری که طی کردم و اگر من دوباره فرصت برگشت به هم بدن، دوباره همین مسیر رو انتخاب میکنم. حالا ممکنه که به هر حال هر کسی وقتی که خودش رو بیشتر میشناسه متوجه میشه که قابلیت‌های خیلی زیادتری داره. از زمانم شاید بیشتر استفاده میکردم. اگرچه بعضی موقع خب الان که من توضیح میدم، خب خیلی ها فکر میکنن که من چطور وقت کم نمیارم و چطور دارم با این هم به حال مشغله‌ای که دارم بازم همچی صحبتی رو میکنم، ولی فکر میکنم با مدیریت زمان آدم خب خیلی میتونه موفق تر باشه. همین مسیر رو طی میکردم ولی خب نمیدونم، یه چیزهای دیگه ایرم دوست داشتم که تو زندگیم داشته باشم و شاید سعی میکردم به اونها هم برسم.
بله.
ولی همین مسیر رو، ولی همین مسیر رو طی کردم.
مسیری که طی شده.
راضیم. بله. الحمدلله راضیم.
خیلی هم عالی و این جای تبریک داره به شما بابتش. انشالله که همیشه همینطور موفق باشید. خانم دکتر الان شما به تازگی صاحب عروس خانم هم شدین. رابطتون با عروس عزیزتون چطوره؟ خلای نداشتون؟
باید از ایشون بپرسید.
خواهش میکنم. صحبتاتون میتونه شنیدنی باشه.
خواهش میکنم. خیلی خوبه. حس خیلی خوب و قشنگیه. حسی که آدم نداشته تا الان. خصوصا که من خب به هر حال چون دختر نداشتم.
بله.
واقعا خب میتونه ایشون جای دختر رو برای من پر بکنه. من حس رو میکنم.
ایشون حمایتشون میکنید؟ برای اینکه ایشون هم بتونه مادر موفق و نمونه و یک خانوم نمونه باشن.
خواهش میکنم. ایشون هم خودش دختر بسیار بسیار مهربونیه. بسیار دختر دوست داشتنیه. و خب خانواده هایی که پسر دارن یه مقدار خب خونه منطقیه. انگار که لحال یه چارتوب خاص دیگه ای داره. با وجود ایشون
بود. نشیده بودم.
بله احساسی نیست به این صورت.
بله. ولی
خب ایشون یه گرمای خاص دیگه ای رو به زندگی ما داده. یه طور دیگه ای زندگیم رو گرم کرده.
انشالله که جمع خانوادگیتون همیشه جمع باشه.
همیشه تربیت خیلی خوبی داشته.
خدا رو شکر. ما معمولا خانم های موفقی که اینجا در برنامه خاتون حضور پیدا میکنن و مادران عزیزی که صاحب چند فرزند هستن در جوانی هم هستند هنوز، یکی از ویژگی هایی که همیشه ازش به نیکی یاد میکنن و اصلا عامل موفقیت خودشون میدونن، حمایتی هست که از جانب خانواده خودشون و خانواده همسرشون شده. برای اینکه در واقع این حمایت و پشتیبانی منجر شده به اینکه هم فعالیت اجتماعی دارن، هم مادر چند فرزند هستن و اتفاقا فرزندانشون هم دارن خوب تربیت میکنن. از این جهت از شما پرسیدم که شما قطعا حامی عروس خانمتون در این حوزه هم خواهید بود.
خب به هر حال آدم یه سختی های تو مسیر خودش داره که دوست نداره اون سختی ها رو بچه ها بخوان داشته باشن. بله. اگرچه هر دوره سختی های خاص خودش رو داره، ولی 100% سعی میکنیم که همونطور که به حال الان دیدیم که تو این مرحله قرار گرفتن و این خیلی برامون خوشاینده، قطعا و مطمئنن راههایی رو داریم که اونها سختی هایی که ما تحمل کردیم نداشته باشن و انشاءالله که به تمام آرزوها و اهدافشون بتونن برسن.
انشاءالله. خیلی ممنونم خانم دکتر، گفتگو جالب و جذابی بود با حضور شما. حال با یک پزشک محترم و بزرگوار و یک مادر نمونه و عزیز گفتگو کردن برای من از جذابیت‌های ویژه‌ای برخوردار هستش و به خودم میبالم از اینکه در برنامه خاتون میزبان زنان موفق سرزمینم هستم. براتون آرزو موفقیت میکنم خانم دکتر، انشالله همچنان بدرخشید در مسیر زندگی و کنار خانواده عزیزتون، در کنار فرزندان دوست داشتنیتون که الان دیگه شما 3 فرزند دارین. انشالله که همیشه خوب و خوش باشید و لحظات عمر رو به نیکی سپری کنید.
بسیار ممنونم.
خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم. متشکرم. من هم خیلی ساعت خوبی در کنار شما داشتم.
بزرگوارین. متشکرم از اینکه دعوت این برنامه رو پذیرفتید. از شما تشکر و سپاسگزاری میکنم و خداحافظی میکنم و به اتفاق شما از شنوندگان محترم برنامه خاتون هم بسیار ممنونم و قدرشناسم بابت همراهی و همدلی شما با برنامه امروز خاتون. هر سه شنبه حوالی ساعت 10 صبح از شبکه رادیوی گفتگو همراه و همدل برنامه خاتون باشید. تا فرصت سلام دوباره، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. روز بخیر. خدا نگهدار. درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. دوستان عزیز، خیلی ممنونیم از این که با رادیو گفتگو همراه هستید و به برنامه های این شبکه رادیویی توجه میکنید. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برنامه که تقدیم حضورتون شد خاتون نام داشت که با زنان و مادران موفق ایرانی در این برنامه یک گفتگوی صمیمی انجام میشه و انشاءالله که این برنامه هم مورد توجهتون واقع شده باشه. در خدمت شما هستیم از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
السلام علیک یا ابا عبدالله حسین. ششمین همایش بین المللی اربعین با محوریت اربعین، همبستگی ملی، همگرایی اسلامی و مقاومت جهانی به همت دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود. مهلت پذیرش چکیده مقالات 31 مرداد ماه. زمان برگزاری 20 شهریور ماه 1402. مکان دانشگاه علامه طباطبایی.
علاقمندان می توانند چکیده مقالات خود را به نشانی www.46.atu.ac.ir ارسال نمایید.
همچنان در خدمت شما هستیم در این هوای نسبتا گرم تابستانی از پخش رادیو گفتگو و امیدواریم که همه ما ایرانیان همه با هم دست به دست هم بدیم بحران کم آبی رو در کشورمون پشت سر بذاریم، کمک کنیم تا این بحران به سلامت پشت سر گذاشته بشه و خدای نکره دچار بی آبی نشیم. بعضی از مواردی که میتونه کمک بکنه به مصرف بهینه آب رو من خدمتتون عرض میکنم. مثلا استفاده از ماشین لباسشویی و ظرفشویی با ظرفیت کامل هست. بعضی از بررسی‌ها نشون داده که انجام این کار میتونه 4450 لیتر در ماه صرفه‌جویی در آب به وجود بیاره. کوتاه کردن زمان دوش گرفتن، بعضی از بررسی‌ها نشون میده با کاهش یک دقیقه دوش گرفتن باعث صرفه‌جویی در حدود 680 لیتر مصرف آب در ماه میشه. امیدوارم که همه ما رعایت کنیم، همه ما هموطنیم و باید به هم کمک بکنیم تا کشورمون خدایی نکرده دچار مشکل بی آبی و خشکسالی نشه. ممنون و متشکریم که رادیو گفتگو رو میشنوید. ساعت 10:55 دقیقه است، با ما همراه باشید.
طبق آمار رسمی وزارت نیرو، میانگین سرانه مصرف آب هر ایرانی 300 لیتر در روز است. هر ایرانی دو برابر میانگین جهانی آب مصرف می کند. دو برابر میانگین جهانی. دو برابر میانگین جهانی. از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید.
دعوتون میکنم در این ساعت برنامه کوتاه سفر عشق رو بشنوید.
السلام علیک یا سیدنا المظلوم.
السلام علیک یا ابا عبد الله.
سفر عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان عزیز، شما عزیزانی که انشاءالله سفر اربعین رو در پیش دارید و دوست دارید خاطرات، تجربیات و دریافتهایی که از این سفر نورانی داشتید رو به دیگران منتقل بکنید. برای انتقال این تجربیات ما نیاز به یک سری روش‌ها و مهارت‌هایی داریم که بتونیم اون چیزی که دریافت کردیم رو بهتر منتقل بکنیم و بهترین روش انتقال ما سفرنامه هستش، سفرنامه نویسی. ما در این برنامه میخواییم در گفتگو با آقای آذرباد که اولا سلام عرض میکنم خدمت ایشون.
من هم خدمت شما و خدمت مخاطبان خوب برنامه سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
میخواییم بدونیم که سفرنامه کلن چی هست و یا اینکه سفرنامه چه چیزی نیست.
بسیار هم عالی. آرزم به حضورتون، ببینید وقتی ما در مورد سفرنامه صحبت میکنیم در مورد یکی از روش‌های انتقال اطلاعات و مخاطب استفاده میکنیم که میتونه برای ما بخشی از یک چیزی رو روایت کنه یا قصه بگه. حالا این دوتا یه سری تفاوت ها داره، فرصت بشه حتما در موردش صحبت میکنیم. سفرنامه در کنار داستان و قالب‌های مختلفش، فیلمنامه و نمایشنامه و روایت و جستار روایی، به ما یه سری داده ها میده، یه سری اطلاعات میده و ما میتونیم آشنا بشیم در مورد اون موضوع خاص. حالا وقتی صحبت از سفر را میکنیم یعنی چی؟ یعنی اینکه یک نفری به یک مکانی سفر کرده، در این مکان یا اتفاقاتی برای خودش افتاده، از اون اتفاقاتی که برای خودش افتاده برای ما صحبت میکنه، یا میاد چی کار میکنه، اتفاقاتی که اونجا به چشم دیده رو بیان میکنه. اصلا اونجا مردم در چه مکانهایی زندگی میکنن، معماریشون چه شکلیه، چه خوراکی دارن، چه پوشاکی دارن، و این در واقع ذهن ما رو درگیر میکنه. ما به یک تصویر واضح و روشن از آنچه که او دیده است ما هم ما چی میرسیم. حالا یه موقع سفرنامه نویس ماجرای ما هر آنچه را که دیده با کمترین دخل و تصرف به ما منتقل میکنه. برخی اوقات ممکنه که این دخل تصرف رو انجام بده، ولی بی‌معنا نه اینکه تخیل بکنه، هر چیزی که میگه واقعیه ولی یه جنبه در واقع دراماتیکی هم داره. مثلا میگم تو یک سفرنامه‌ای به اسم جانستان کابلستان که آقای امیرخانی نوشته، یه بخشی ایشون میخواد بره به یه جای دیگه، دنبال ماشین میگرده، این کشمکش پیدا کردن ماشین و اتفاقاتی که بعدش میفته تبدیل میشه به یک داستان، در این که تو این واقعیت هم چیزی نیستش که بگیم که خیلی تخیل شده، نه همون چیزی که بوده، ولی ایشون با قلمش اومده چیکار کرده، یه شکل داستانی بهش داده و ما با یک درام هم در کنارش مواجه هستیم. این رو هم اضافه بکنم که الان طبیعتاً شکل سفرنامه ها عوض شده، ما ها قبلا سفرنامه های مکتوب داشتیم، الان سفرنامه تصویری یا حتی صوتی هم داریم.
خیلی ممنون از همراهی شما، خیلی ممنون از تشریف
فرمودین.
متشکرم.
بازم وعده عاشقونه دلا رو به هم میرسونه، دلا هم سفر رو امامه.
دوستان عزیز شنونده، خدمتتون عرض کنم که همکنون مراسم تشییع پیکر پاک